الرحمن الرحيم.
قاعدة التسامح في أدلة السنن. خوب پس این رو دیگه اشتباه گفتم برای ایشان. بله، و تحقیق ان هذه الروایات فيها بدوان عده احتمالات. الاول ان تكون في مقام جعل الحجيه لمطلق البلوغ، السلام عليكم. الثاني ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان. الثالث ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الرابع ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبنيا على الاحتمال الاول وهو غير متعين. خب، بحث در اخبار من بلغه که آیا این از اخبار من بلغ استفاده می شود که خبر ضعیف در استحباب و در کراهت حجت یا نه. به مناسبتی که بحث در حجت خبر واحد بود، خب ما ثابت کردیم که خبر واحد حجت است و خبر واحد ثقه باید شرایط رو داشته باشه و الا شرط رو نداشته باشد حجیتی نخواهد داشت. ولیکن در اخبار رسیده که اگر یه عملی مستحبی با واسطه خبر ضعیفی بر انسان برسد، مثلا یک خبر است که سندش درست نیست، رسیده که فلان زیارتنامه را در فلان حرم اگر بخوانی، خداوند متعال عبادت 70 سال اجر عبادت برای انسان مثلا میدهد، یا فلان عمل مستحبی را اگر انجام دادی اینقدر ثواب دارد و کذا و کذا. ولیکن این روایت به لحاظ صناعت حجت نیست، چون راویش ضعیفه، مجهول الحاله، یا فرض فرمان راویش دروغوه، پس این روایت نمیتونه استحباب اون عمل را ثابت کنه. اینجا بحث کردن علما، گفتن که یه قاعده ای داریم و اون اینه که خبر ضعیف و خبر فاسق در مستحبات و مکروهات حجته. و اگر حجت بود به مجرد یه خبر ضعیفم برسد که فلان زیارت نامه در فلان حرم مستحبه، این روایت چون این خبر حجت، این خبر ضعیف، پس استحبابش را ظاهرا بر ما ثابت میکنند. منتها کی استحبابش را ثابت میکنه؟ وقتی که بلوغ ثواب برش بشه، یعنی این خبر ضعیف بهش دلالت بکنه. این بنابراین پس نتیجه این میشه که در واجبات و محرمات خبر ثقه حجته، ولی در مستحبات و مکروهات مطلق خبر، ولو خبر شمر ابن ذوالجوشن هم باشد حجته. اگر شمر ابن ذوالجوشن از پیامبر اکرم روایت را نقل کرد که مثلا فلان عمل مستحب و اینقدر ثواب داره، استحباب اون عمل بر ما ظاهرا یعنی به مقتضای حجیت این خبر بر ما ثابت می شود. این یک قول. آیا راستی راستی اون اخبار من بلغ دلالتی بر این معنا می کند که خبر ضعیف در مستحبات و مکروهات حجته یا نه؟ راستی راستی او دلالتی بر این معنا نمی کند، بلکه او یه منظور دیگری دارد. در اون اخبار من بلغ 4 احتماله. بنابر احتمال اول دلیلی بر مدعا میشه، یعنی ثابت میکنه که خبر ضعیف در مستحبات و مکروهات حجته، و بنابر 3 احتمال دیگر نه، اون یه معنای دیگر رو دلالت میکند، کاری به حجیت خبر ضعیف ندارد. ایشون میفرماید که اولا اون روایات من بلغ مجمل میشه، 4 احتمال داره. شما چی میدانیم که امام کدامش را در اخبار من بلغ کدام معنا را قصد کرده؟ پس از اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف ثابت نمیشه. ای اولا، علاوه بر این که جواب اصلیش اینه که نه، اون اخبار ظهور در معنای سوم و چهارم دارد. ظهور در معنای سوم و چهارم اگر داشت، از اون اخبار دلال بله از اون اخبار استفاده نمیشه که خبر ضعیف در مستحبات حجت یا حجت نیست. مثلا معنای سوم رو که الان ملتفت باشین، اخبار من بلغ معنایش اینه اگر یه عملی برای شما با خبر ضعیف استحبابش رسید، اگر شما اون عمل رو انجام دادین خوبه، خوبه به این معنا که احتیاطاً انجام بدین، نه به عنوان مستحب. استحباب ثابت نیست. شما به قصد رجا اگر وجا بیاورین خوبه، کاری خوبی کردین و خداوند هیچ بله شخص عاملی را بیمول نمیذاره. این معنایش اشاره ارشاد به همون احتیاطه. خب اگر این اخبار من بلغم نبودی، هر چی را که احتمال میدادیم که این مستحبه، خب عقل چی میگود به ما؟ اگر احتیاط کنی از باب احتیاط به جا بیاره، نه با عنوان جزم. جزم نیتی استحباب نکن. هر زیارت نامه را میخوایی در هر حرمی به عنوان رجا به جا بیار، که شاید این روایت در شریعت وارد شده باشه این زیارت نامه، و اگرم نشده باشه من به قصد رجا به جا میارم. این معنایش اینه. اما و حالا که اگر این اخبار من بلغ دلالت میکرد بر حجیت خبری ضعیف در استحباب، وقتی که این خبری ضعیف گفته بود فلان زیارت نامه را بخون، اون وقت ما میتونستیم با اون زیارت نامه اصلا خسته جزم کنیم، خسته استحباب کنیم. و حالا که این اخبار من بلغ این معنا را افاده نمی کند. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه ای که از اخبار من بلغ به دست آمد اینه که این اخبار من بلغ ارشاد اصلا دلالتی بر حجیت، آخر حجیت رو شما میدونید حکم مولویه. اگر اخبار من بلغ دلالت کند بر حجیت خبر ضعیف، این میشه حکم تأسیسی و تازه این حکم را شارع آورده. و حالا که در اخبار من بلغ شارع اصلا حکم تازه نیاورده، میفرماید اگر یه عملی احتمال دادین که مستحبه ولو با خبر شمر، احتمال رفت که این مستحبه، بجا بیاورین رجاءن کار خوبی کردین. کما اینکه در شبهات وجوبیه و تحریمیه اگر یه عملی رو احتمال دادیم واجبه، به جا آوردنش خوبه یا بد؟ گیر کرد آقا، آقا اصلا متفید نیست که به جا آوردنش خوبه یا بد. اگر احتمال دادیم آقا، بله احتمال دادیم که واجبه، خب به جا بیارم خوبه یا بده؟ احتمال دادیم که حرام باشه، ترکش خوبه یا بده؟ خب این از باب احتیاط. این اخبار من بلغم میگه احتیاط خوبه باشه، دیگه این چیزی تازه ای نیاورد. این حکم ارشاد به حکم اخر. اخبار من بلغ دیروز خوندیم، اخبار من بلغ اخبار زیادی است. مضمونش اینه که من بلغه ثواب عن النبی علی عمل فعمله التماس ذلك الثواب. کسی که یه عملی از پیامبر بهش برسد که این عمل مستحبه، فلان مقدار ثواب داره، و این آقا اون عمل را به جا بیاوره، خدا ایره بیمزد نمیذاره، ولو در واقع اون عمل مستحب نباشه. نه ولی در واقع مستحب نباشه. این خبر باسه خبر ضعیف، خبر شیم، خبر واحد ازده باشه که در واجباتش هم حجت خبری سقر، خبر عادل رو که ما حجت میدانیم، این باسه یه خبر ضعیف رسیده، ولو در واقع این خبر دروغ هم باشه، ولی اون عمل رو اگر انجام بدهد خداوند برایش ثواب میدهد. اینه میگن اخبار منبله. خب و تحقیق ان هذه الروايات فيها بدون عده احتمالات. در این روایات من بلغ چهار تا احتمال، از این چهار تا احتمال فقط یکیش به نفع ماه، یعنی یکی ثابت میکنه که خبری ضعیف در مستحبات حجته، سه تای دیگرش اصلا کاری به حجیت ندارد. الاول اونی که به نفع ماه این احتماله، الاول ان تكون، این که بوده باشد این اخبار من بلغ در مقام جعل حجیت، که جعل کند حجیت رو، حجیت حکم شرعیه، این اخبار من بلغ خواسته جعل کند حجیت رو، برای کی جعل کند آقا؟ به مطلق خبری که از بلوغ خبر داده، از بلوغ ثواب، یعنی چی به خبری ضعیف چی به خبری صحیح، به مجردی که یک عمل بلوغ شد برای شما، بالغ شد که این عمل دارای ثوابه، ولو که بلوغش واسه چی باشد؟ واسه خبری شمر باشد. بله همین مجردی که بالغ شد این بلوغ بر شما حجته، یعنی خبر ضعیف بر شما حجته، در ظاهر استحباب اون عمل را ثابت میکنه. اینه معنی مطلقه بود. این یک احتمال، بنابراین احتمال دلیل میشه. الثانی، بله احتمال دوم اینه که بعضی از علما دادن، گرچه این احتمال خیلی ضعیفه که در اخبار من بلغ این معنای دوم مراد امام باشد. الثانی ان تكون فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی. نه این احتمال دوم کاری با حجیت خبری ضعیف ندارد، خبری ضعیف حجت نیست، ولیکن مجردی که بلوغ شد در یه عمل، بله از یک عمل را خبر داده شد که این ثواب دارد، خداوند متعال استحباب واقعی جعل میکنه. پس مستحبات دو قسمه دیگه، یه مستحباتی داریم به عنوان اولیه، نماز شب به عنوان اولی به عنوان نماز شب مستحبه، اما فلان زیارت نامه اونم واقعا مستحبه، نه ظاهرا، نه از باب حجیت، کار به حجیت خبر ضعیف نداره. چرا واقعا مستحبه؟ برای اینکه موضوع استحباب بلوغه، هر جا بلوغ شد شارع اونجا استحباب واقعی جعل میکنه، از قبیل این که هر کی مسافرت کرد خداوند دو رکعت نماز براش جعل میکنه، یا هر کی آب نداشت خداوند وجوب تیمم رو براش جعل میکنه. اینجا هم استحباب واقعی جعل کرده. پس اگر با خبر ضعیف بلوغ ثواب شد، ما قطع به استحباب واقعی پیدا میکنیم. این دیگه بلوغ که اون خبر اقامه خبر ضعیف باشه، اون موضوع خود حکم رو ثابت نمیکنه، خود حکم قطعی ثابت میشه. اون موضوع شارع مقدس خوب میتواند بگوید نماز شب ابتداعا مستحبه، یا بگوید فلان زیارت نامه اگر بالغ شد ثواب بر فلان زیارت نامه، اون زیارت نامه رو بر شما مستحب، به عنوان اولی در لوح واقع این زیارت نامه اصلا مستحب نبوده، در شریعت وارد نشده بوده، ولی چون بلوغ شد، بلوغ موضوع فورا وجوب روش جعل میشه. این هم احتمال دوم، این دیگه کاری به حجیت خبر ضعیف نداره. الثانی ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعی، بوده باشد بر اخبار من بلغ شارع در صدد انشاء استحباب واقعی نفسی. بنابر احتمال اول با خبر ضعیف ظاهرا استحباب ثابت میشه، چون حجیت همیشه حکم ظاهریه، ظاهرا استحباب ظاهری ثابت میشد با خبر ضعیف، استحباب ظاهری برای فلان زیارت نامه. اما بنابر احتمال دوم به مجرد بلوغ شد استحباب واقعی ثابت میشه، چون موضوع استحباب واقعی چیه؟ ذات زیارت نامه نیست، زیارت نامه بالغ به هر طریقی که بالغ باشد ولو با خبر شمر، که همی که بالغ شد شارع مقدس استحباب واقعی جعل کرده. پس بنابر احتمال دوم ما میرسیم به حکم واقعی، قد پیدا میکنیم به حکم واقعی، چون موضوع حکم واقعی چیه؟ بلوغ، نگفته بلوغ صحیح یا بلوغ ضعیف، مطلق بلوغ، مطلق بلوغ موضوعه، وقتی موضوعش هم وجدانیه، یعنی وجدانان با ما خبر ضعیف بالغ کرده این مطلب را، اصل بلوغش که وجدانیه، یعنی خبر ضعیف دلالت بر این معنا کرده. خب موضوعش محرز بالوجدانه، حکمش هم قطعی ثابت میشه استحباب. اینا احتمال دوم، ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي، استحباب واقعي نفسي، نه اینکه این استحباب استحباب طریقیه که طریقی به کشف علل واقع، نه، به مجردی که بالغ شد شارع تازه جدیدن یه حکم واقعی الان جعل میکنه. ان على طبق البلوغ فيكون بلوغ استحباب الفعل، خود بلوغ استحباب یا ثواب بر فعل یا استحباب فعل بر انسان بالغ بشد ولو بواسطه خبر شمر، این خودش یک عنوان ثانوی می شود برای اون استحباب، برای اون عمل که از قدر این عنوان ثانوی ثبوت استحباب واقعی به هذا العنوان، که ثابت بشد استحباب واقعی به این عنوان. یه وقت میگیم نماز شب به عنوان نماز شب مستحبه، یه وقت میگیم فلان زیارت نامه به عنوان که بلوغ ثواب درش شده واقعا مستحبه. این استحباب دوم رو میگم استحباب واقعی ثانوی، اون اولی رو میگم استحباب واقعی اولی. به هذا العنوان این احتمال دوم. الثالث، این دو تا احتمال هیچ کدامش در اخبار من بلغ درست نیست، اینا ظاهر از اخبار من بلغ نیست، از اخبار من بلغ این معنای سوم ظاهره. خوب توجه کن ها. الثالث، ان تكون ارشادا الى حكم العقل، اصلا اخبار من بلغ نه استحباب واقعی آورده دلالت بر استحباب واقعی میکند و نه دلالت بر حجیت خبر ضعیف، در هیچ کدامش دلالت نمیکند. پس چی میگه آقا؟ میگه اخبار من بلغ ارشاد به اون حکم عقل، قبل از این اخبار من بلغم نبود، عقل ما چی میگفت آقا؟ یه چیزی را اگر احتمال دادیم مستحبه، عقل چی میگفت؟ میگفت انجام دادنش به عنوان احتیاط، نه به عنوان قصد استحباب، به عنوان احتیاط، به قصد رجا، کاری خوبی اگر این کار را بکنی. اخبار من بلغم میگه اگر احتمال بلوغ ثواب شد بر یه عمل ولو با خبر شم بلوغ ثواب شد، یعنی اقلش اینه که احتمال استحبابش رو میدین، همین که احتمال استحباب دادین اگر انجام بدین به عنوان رجا، به عنوان احتیاط، کاری خوبیه، کاری خوبیه، یعنی خالی از ثواب نیستین، چون که زحمت شما را خداوند بی ثواب نموده، ولو در واقع اون عمل اصلا مستحق نه. از ثالثا تکون ارشادا الى حکم العقل، ارشادی به حکم عقل باشد، بله به حسن الاحتیاط ارشاد کرده، رهنمایی کرده به سوی حکم عقل، به سبب که عقل به چه حکم میکرد آقا؟ الى حکم العقل به حسن احتیاط، که همیشه عقل حکمی به حسن احتیاط میکند، و عقل است که حکم میکند به استحقاق المحتاط للثواب. همیشه میگه اگر این کار را احتیاطا بکنی خالی از ثواب نیست. این عقل میگه، اخبار من بلاغم اشاره به همین معنا دارد. اینم احتمال سوم. بنابراین احتمال سوم این خیلی خوبه، میسازه با اخبار من بلغ، فقط یه دانه گیر داره آقا، و اون گیرش اینه در اخبار من بلغ دارد که اگر یک عملی استحبابش بر شما بالغ شد و فلان مقدار ثواب، مثلا 50 مثقال ثواب بر شما، این خبر ضعیف بر شما وعده داد که اگر این عمل مستحبه و 50 مثقال ثواب داره، خب اون وقت اگر این روایات من بلغ ارشاد باشد به حکم عقل که از باب احتیاط به جا بیاریم، خب معنای احتیاط اینه که اگر به جا آوردیم یه فل جمله ثواب بر ما میده، اما لازم نگرفته که حتما 50 درجه همونی که در این اخبار باسته خبری ضعیف در این عمل رسیده بود عین اون ثواب را. مثلا خبری ضعیف اینجور گفته کسی فلان زیارت نامه را بخونه 50 درجه ثواب بهش میگه، این خبری ضعیف بود، اخبار من بلغ پشت سرش آمد گفت اگر احتیاطاً این زیارت را بخانیم ثواب داره، درست احتیاط ثواب داره، ولیکن احتیاط یک ثواب معین نداره، و حالا که در اخبار من بلغ تعیین شده ثوابش که مثلا 50 درجه یا 60 درجه این مقدار، پس این معلوم میشه که تنها ارشاد محض به حکم عقلم نیست، علاوه بر ارشاد به حکم عقل یه جنبه نوآوری هم داره، اون جنبه نوآوریش عبارت میشه از احتمال چهارم. پس احتمال سوم رو با چهارم یه جا میکنیم، ما میگیم معنای اخبار من بلغ عبارت است از مجموعی احتمال سوم که ارشاد، و احتمال چهارم که تعیین ثواب کرده، این تعیین ثوابش به خاطر یه نکته ایه، این دیگه ارشاد نیست، برای اینکه عقل تعیین ثواب نمیتونست، عقل میگفت احتیاط کاره خوب یا خالی از ثواب نیست، از عقل سوال میکردین چقدر ثواب داره این احتیاط، چی میگفت؟ میگفت این دست من نشاره مقدس اینجا تعیینم کرده که همون 50 درجه ثواب به شما میدیم. چرا تعیین کرده؟ به خاطر که مردم تحریک بیشتر بشن به سوی احتیاط و پرهیز کاری، این به خاطر این جهته. الرابع ان تکون وعدا مولویا نسبت به اصل استحقاق ثواب، تا نسبت به اصل استحقاق گفتیم ارشاده، برای اینکه عقل پیشتر از این اخبارم میگفت شخص محتاط بی مزد بگو نیست، اما اینکه 50 درجه مزد داره نسبت به 50 درجهش وعده مولویه، این عقل نمیفهمی که چقدر ثواب بهش میدهن. ان تکون وعدا مولویا وعد جدیدیست، چرا این وعد را، چرا 50 درجه را معین کرد یا 60 درجه را، میفرماید این تعیین کردنش لمصلحت فی نفس الوعد، به خاطر یه مصلحتی است در خود این وعده 50 درجه ثواب، که این 50 درجه را تعیین کرده یک مصلحتی داره، اون مصلحتی چی آقا؟ اینه ولو کانت هذه المصلحه، ولو که این مصلحت تعیینی ثواب هی ترغیب مردم بیشتر ترغیب بشه، و الا ما بودیم مجرد ارشاد عقل گفته بود احتیاط کاره خوب یا خالی از ثواب نیست، این اخبار من بلغم گفت اگر احتیاط کنین کاره خوب یا خالی از ثواب نیست، ولی ما نمیدونیم که یک ثواب فوق العاده داره، خیلی به این احتیاط اهمیت نمیدونیم، در این اخبار من بلغ آمد گفت اگر این احتیاط رو بکنین خدا 50 درجه ثواب بر شما میگه، ما را تحریک میکنه که این احتیاط از دست ما نره به خاطر رسیدن به 50 درجه ثواب، اینم احتمال چهارم. خب حالا میرسیم سر استدلال، ببینیم که این روایت بر این روایت من بلغ به کدام احتمال دلیل میشه بر حجیت خبر ضعیف. یه ترغیب به احتیاط به اعتباری که اصل احتیاط خب حسن عقلن، عقلن هم خوبه، شارع هم گفته در اخبار من بلغ ارشاد کرده که گفته خوبه، ولی خوبی بودنش مستلزم اینه که فل جمله ثواب داشته باشه، اما 50 درجه را تعیین نمی کنه، لذا شارع اینجا جدیدن این 50 درجه را تعیین کرده. و استدلال به روایات و استدلال به روایات علی ما ذکر، بله بر ما ذکر استدلال کنی. ما ذکر چی بودا؟ خبر ضعیف در باب مستحبات حجته، این اخبار من بلغ دلالت کند بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات. این استدلال مبنی على الاحتمال الاول، این مبنی بر احتمال اوله که معنای اخبار من بلغ همون احتمال اول باشد، که اگر با خبر ضعیف استحباب یک عمل بر شما رسید، این خبر ضعیف را بر شما حجت قرار دادم، پس ظاهرا استحباب بر شما ثابت میشه، چون حجت شرعی همیشه حکم ظاهری میاره، حکم واقعی نمیاره. ولیکن و هو، این جواب اول و این احتمال اول، از اخبار من بلغ غیر متعینه، متعین نیست. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، برای اینکه در اخبار من بلغ 4 تا احتماله و ما نمیدانیم شارعی از این 4 تا کدوم را اراده کرده. اگر احتمال اول را اراده کرده بودی دلالت میکرد بر حجیت خبر ضعیف، حالا که معلوم نیست. یک بل، جواب دوم، بل ظاهر لسان روایات ینفیه، بلکه ظاهر لسان هر روایت، یعنی همین روایات منبلغ، ظاهر لسان این روایات منبلغ ینفیه، نفی میکند احتمال اول را. ما تقریبا اطمینان پیدا میکنیم که از ظهور اخبار منبلغ در احتمال اول نیست. چرا؟ لأنها تجعل للعامل الثواب ولو ما، به یک قرینه در خود اخبار من بلغ، آقا خوب توجه کن، در خود اخبار من بلغ یک قرینه که میگه اگر با خبر ضعیف یک استحبابی یک عمل به شما رسید و شما اون عمل را انجام دادین، خداوند ثواب استحباب را به شما میدهد ولو در واقع مستحب نباشد. و حالا که اگر ای از باب حجیت خبری ضعیف بودی، در حجیت خوب احتمال مطابقه با واقع شرطه، خبری که مقطوع الکذب باشه هم حجت آقا بگو عبدا. پس ای چجور میگه این روایت میگه حتی اگر اون خبری ضعیف مقطوع الکذبم، بعد معلوم شد که کذب بوده، یعنی این عمل در واقع مصحف نبوده و این حجیت کاشف از حکم واقعی نبوده، مخالف بوده، مع ذلك خداوند به شما ثواب میده، پس معلوم این ثواب مربوطی به استحباب اون عمل نداره تا این خبر ضعیف حجت باشد و کشف کند از اون حکم واقعی، مدا کشفش ظنیه ولی همیشه حکم ظاهری، همیشه احکام ظاهری اینجوریه. تمام حجت ها خبر عادل که حجته، یعنی چی خبر عادل حجته؟ خبر عادل آمد گفت نماز صبح واجبه، این حجت خبر عادل برای ما چیکار میکند آقا؟ نماز صبح را وجوب نماز صبح را در ظاهر بر ما ثابت میکنه، منتها به عنوان این که این خبر میدهد از حکم واقعی، چون واقع را قطع نداریم، لذا واقع هنوزم مشکوک میمانه، ولیکن احتمال میدیم که این خبر واحد مطابق با حکم واقع. اما اگر یه جای خبر عادل را یقین کردیم که این خطایه، خطا رفته، حکم واقعی چنین نیست، اگر یقین به خطایش کردیم بازم خبر عادل حجته عبدا. و لذا در این روایت داره که حتی اگر این خبر ضعیف بعد معلوم بشه که خطا بوده، دروغ بوده، مع ذلك خدا به شما ثواب میده. پس این ثواب از خاطر چی آقا؟ ثواب به خاطر استحباب اون عمل اگر باشد، خب ما یقین داریم که اون عمل مستحب، حالا کش شد دیگه، حالا یقین کردیم که اون عمل مستحب نیست، پس باید ثوابی در کار نباشه. پس معلومه که این ثواب به خاطر حجیت خبر ضعیف که استحباب اون عمل را ثابت کند به خاطر اون نبوده، به خاطر چی بوده؟ حالا احتمال سوم، به خاطری که آقا زحمت کشیده، شخص محتاط بدون مزد نمیمانه، اینه راجع به اینه، از باب احتیاط انجام داده، نه از باب این که اون در واقع مستحب بوده و این خبر ضعیف کشفی از استحباب واقعی کرده. بل ظاهر لسان روایات ینفیه، چرا؟ لأنها تجعلو، برای اینکه این روایات من بلغ قرار میدهد للعامل الثواب، برای کسی که اون عمل را انجام داده ثواب میدهد، ولو مع مخالفت الخبر للواقع، ولو با مخالفت خبر با واقع، مخالفت اون خبر یعنی خبر ضعیف، با واقع یعنی اون عملی رو که گفته بود مستحبه. این مخالف داره، مخالف داره آمد یعنی چی؟ یعنی ما الان یقین کردیم که این عمل مستحب نبوده در واقع، مع ذلک چون انجام دادیم خدا ما را ثواب میده. پس این ثواب بخاطر چی ها؟ بخاطر استحباب، احتمال استحباب واقعی که نیست. حجیت در جایست که احتمال استحباب واقعی باشد، و الا اگر قطع داریم که اینجا استحباب واقعی نیست، اونجا دیگه خبری حجیت نخواهد بود. بله، فلو کان ولو مع مخالفت خبر الواقع، فلو کان وضع نفس ثواب، اگر این که در این روایات من بلع ثواب وعده داده شده که بر فلان زیارت نامه مثلا اینقدر ثواب هست، نفس ثواب این تعبیر بودی از این که گویا اون زیارت نامه مستحبه، یعنی اون خبری ضعیف استحباب اون زیارت نامه رو بر ما ثابت کرده، اگر این تعبیر از تعبد بودی به ثبوت معدا، معداش که استحبابی همون زیارت نامه باشد، اگر این تعبیر از ثبوت استحباب بودی و این استحباب اون زیارت نامه با چی ثابت شده بود برای ما؟ با این خبره ضعیف. اگر اخبار من بلغ این معنا رو میخواست دلالت بکنه، لما کان هناک معنا، در اینجا معنایی نداشت در اخبار من بلغ، برای این که تصریح میکرد به این که خود ثواب محفوظه، یعنی این ثوابی که شما میبرین این محفوظه، حتی مع مخالفت الخبر للواقع، حتی با مخالفت خبر ضعیف با واقع، یعنی در واقع کشف بشه که نه این زیارتنامه اصلا مستحب نبوده، مع ذلك شما ثواب دارین، پس معلومه که ثواب به خاطر استحباب نیست، یعنی استحباب اون عمل با اون خبر ضعیف ثابت بگو نمیشه. پس در عمل غیر مستحب ثواب داده خداوند. خوی عمل غیر مستحب چیه که ثواب داره؟ بگو. گیر کرده آقا. احسن. خود عنوان احتیاط. احتیاط یک نوع انقیاده برای مولا. خب ما احتیاطاً این عمل را؟ مثلا شما یک هدفی دارین در تهران، یک کاری ضروری دارین در تهران، یک کسی رو میخواید ملاقات کنین، ولی یقین نداریم اون آقا در تهران باشه، ولی احتیاطاً میرویم تهران که اگر بود ملاقات میکنم، نبودم که یه بار تهران رفتم و برگشتم. خدا چون یه بار رفتین تهران ولو اون هدف را گیر نیاوردین، ولی این رفتن و آمدن شما زحمت داشت، خداوند شما را بیموز نمیذاره. این معنای حسن احتیاطه. پس ظهور روایات من بلغ اینه که این ثواب به خاطر استحباب اون عمل نیست تا خبر ضعیف حجت باشه و استحباب را ثابت کنه، نه بلکه به خاطر زحمت شما، زحمت کشیدین در راه غیر استحباب، ولی خداوند این زحمت شما را بیمزد نمیذاره. کما ان الاحتمال الثانی، و اما اون احتمال دوم اون که به کلی بعیده که بگم مجردی که بر یک عمل ولو در واقع مستحب نیست، به مجردی که یه عنوان بلوغ برش صدق کرد، دوباره شارع اونه استحباب واقعی جعل کنه، این احتمال هم وجود ندارد. کما ان الاحتمال الثانی لا مجیبه، اونم مجیبی نیست برای استفاده احتمال دوم ایضا، الا دعوا، مگر کسی دعوا کند که ان الثواب علی عمل فرع کونه مطلوبان، مگر این که بگویم خب اگر این مستحب نیست، نم استحباب ظاهری از باب حجیت خبر ضعیف، نه استحباب واقعی به عنوان بلوغ ثواب بر این عمل، خود بلوغ ثواب بر این عمل موضوع برای استحباب اون عمل. خب اگر این عمل نه مستحب واقعیه نه مستحب ظاهره، چرا ثواب داده میشه؟ این ثواب برای چیه؟ پس این که بر این عمل ثوابه، ما حتما کش میکنیم که یا مستحب واقعیه یا اینکه اقلا خبره ضعیف حجت استحباب ظاهری اینه ثابت کرده، و از این جهته که ثواب داده میشه. میفرمون مگر کسی اینجور دعوا کند این که ثواب بر عمل فرع کونه مطلوبن، فرع اینه که اون عمل مطلوب مولا باشد، یعنی پیش مولا مستحب باشه، یا مستحب ظاهری از باب حجیت خبر ضعیف، یا مستحب واقعی، و الا چرا ثواب بده دا؟ و حالا که ایشون میفرماد که نه، ما یه احتمال سومی هم داریم، خداوند بر سه چیز ثواب میدهد. کدام سه چیزا؟ یک، قد پیدا کنیم این عمل در واقع مستحب، این مستحب واقعیه دیگه، قد داریم به حکم واقعی. دوم، حجت شرعی قائم بشه بر این که این عمل مستحبه، اینجا استحباب ظاهری ثابت میشه، اینجا هم خداوند ثواب میده. سوم، نمیدانیم نه استحباب واقعیشو میدانیم نه ظاهریشو، ولی از احتمال میدیم، پا 50% یا بگو 1% احتمال میدیم که این در واقع مستحب باشد، 99 تا هم احتمال میدیم که مستحب نباشد. در این ثوابی در این روایات من بلغ از باب سومیه، نه از باب اول و و این دعوام مرفوع است انه یکفی، کفایت میکند حسن احتیاط عقلا، همی که عقل میگه احتیاط کاره خوبیه، همین خوب بودن احتیاط ملاک باشد که خداوندم این آقای مرتد را بیمور ند ملاکن لفتاو فالمتعین هو احتمال خالص، متعین و ظاهر از اخبار من بلد احتمال سومیه. منتها یک مشکل میمونه و اون اینه که اگر احتمال سومیه ارشادی به حکم عقله، عقل میگه شخص مرتد بی‌ثواب نیست، اما 50 درجه که در این روایات من بلد تعیین شده که هر مقدار ثوابی که برای عمل با خبری ضعیف برسه، خداوند نفس همون ثواب را اگر 50 درجه اگر 60 درجه نفس همون ثواب را میده. و حالا که احتیاط موجوده ثواب فی الجمله، یعنی تعیینش از کجا؟ میفرمایید این تعیینش را خبری اخبار من بلغ جدیدن، این نکته جدیدش، بقیهش هم ارشاد به حکم فالمتعین هو الاحتمال. ولیکن با یک نوع آوری، یه نکته را در اخبار من بلغ قبول میکنیم که اینش نوع تازه، ولیکن مع تطعیمه متعم میکنیم، قاطی میکنیم این احتمال سوم را بالاحتمال رابع. میگیم معنای اخبار من بلغ همون احتمال سوم است، منتها در بردارنده نتیجه چهارم هم متعم میکنیم، یعنی بوی احتمال چهارم را هم درش قاطی میکنیم، طعام با احتمال چهارم هم اینه طعام میگیریم. کنایه ها دفت کناییه، اشاره به اینه که احتمال چهارم را هم باید جمیمه میکنیم. بله، نگفتن که رغبه، فعل رغبه هر وقت با بله لام تعدی کرد متعم میشد به معنای میل، رغبت به معنای میل میاد با فیه و تعدی کرد. فلان رغبه فی چلو کباب، زیدون رغبه فی چلو کباب، اینجا رغبه متعم شده به معنای چی؟ میل. هر وقت همین رغبه به هم تعدی کرد اونجا میگن متعم میشه به معنا به اعراض، رغبه زیدون عن فلان کار، عن فلان رغبه عن فلان کار یعنی چی؟ اینه میگن تعدیل، یعنی اون معنا رو هم در شکم داره، اون معنا رو هم ادا میشه، این معنای تعدیل. لیکن ما تعدیل نمیگه، لان الاحتمال برای احتمال ثالث تنها بودی و احتمال چهارم باش تعیین نمیشد. خب به تنهایی لا یفسر، احتمال سوم تنها نمیتوانست تفسیر کند برای ما و توضیح بدهد که اعطا می شود شخص عامل نفس ثواب، اون ثواب معین را که 50 درجه است، الذی بلغه، این ثوابی که به این آقای عامل رسیده بود. چرا اینو تعیین نمی تواند؟ برای اینکه خب عقل گفته بود احتیاط حسنه، از عقل سوال کنیم شخص محتاط چقدر ثواب می بره؟ من نمی دارم. از این جد این دیگر ارشاد مجرد به حکم عقل این ثواب را تعیین نمی کرد، لان العقل انما يحكم فقط مقدار حکم میکنه، انما ضل بر حتره، یعنی به جز غیر از این به چیزی دیگر حکم نمیکنه، انما يحكم باستحقاق العامل للثواب، فقط عقل میگه شخص احتیاط کار مستحق ثواب. لا اما چقدر کدوم ثواب؟ ثواب 50 درجه ای؟ اونو میگه عقل میگه من نمیدونم، فقط این قدر میدانیم که خداوند مزدور را بدون مزد نمیگذاره، اما چقدر بهش میده این دیگه به دست مولاه. خب وقتی به دست مولا رسید، مولا در این روایات وعده داده که من این مقدار ثواب لان العقل من ذلك فلا بد من الالتزام، لا بد از اینکه ما ملتزم بشیم به اینکه این تعیین ثواب که این مقدار میده مردها الى وعد مولوی، مرد مرجعش به وعد مولویه، یعنی نتیجه این شد که اخبار من بلا دلالت کرد بر احتمال سوم و احتمال چهارم، هر دو تا رو یکجا کردیم با هم متعم کردیم و این هر دو معنا از روایات من بلا
در آمد. نتیجه این شد آقا که خبر ضعیف حجت نی قسم حضرت عبد نه در مستحبات حجت نه در واجبات و محرمات. اون که دلیل داریم بر حجیتش قبلا فهمیدیم چی بود آقا؟ خبری است که راویش ثقه باشد، اقلا حالا اگر عادل نباشد اقلش ثقه باشد. ثقه یعنی راستگو، در گفتارش صداقت داشته باشه، ولو بعضی کارهای دیگری انحرافی داشته باشه، عادل نباشه، ما کاری به عدالتش نداریم، ولی در گفتارش باید چی باشه؟ این فقط ثابته. خب از دلیل شرعی اگر یادتون باشه که قطعا نیست، بنده یقین دارم و اطمینان دارم که یاد حضرت عالی نیست. اگر یاد مبارکتون باشه ایشون که اولی که تقسیم کرد که در علم اصول از ادله شرعی باید بحث کنیم دیگه، درست یا نه؟ بعد گفت ادله شرعی چند قسم، اولش دلیل اول نگفت که بله در علم اصول از ادله بحث میکنیم که اون ادله در طریق استنباط احکام فقهی واقع بشه، و اون ادله ای که در طریق استنباط احکام فقهی واقع میشه دو جوره، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلی. دلیل عقلیش رو بعد بیان میکنیم، فعلا بحث در دلیل شرعی بود. بعد همین دلیل شرعی رو گفت دو قسمه، یا لفظیه بگو یا قطعیه یا زنی. حالا قطعی که نداره، ولی که از قبیل اجماع و سیره و خبر متواتر اینا دلیل شرعیه قطعی بود، قطعی بود. یا زنیه، درست نه؟ در دلیل شرعی زنی گفت در سه مرحله بحث بود، یادی آقا را سه بحث بود. دلیل شرعیه بگو لفظی، لفظی بگو زنی. دلیل شرعیه لفظی سه مرحله بود. کدام سه مرحله بود؟ بگو همون سه مرحله ای که فعلا یادمون رفت. این یعنی جواب دیگه آقا، سه مرحله ای که هر سه مرحله اش فعلا یادمون رفت، اینم خودش یک نوعی از جواب چی؟ اونا که تقسیمات بود. ما در سه مرحله از فرض فرمایین آقا خبر زراره آمده گفته نماز صبح خواهد ضراره نقل کرده قال صادق علیه السلام که صلاة صبح واجبتون. ما اگر از این خبر ضراره بخواییم استفاده کنیم در استنباط احکام شرعی و در رساله عملی من بنویسیم که نماز صبح واجبه، باید در این دور و بر حول و حوش این خبر ضراره سه بحث. کدام بود سه تا بحث؟ یک، اول ببینیم که بله ضراره که نقل کرده از زبان حضرت امام صادق علیه السلام فرموده حضرت گویا صلو صلاته، اول معنای صلو رو بفهمیم. ایشون گفت مرحله اول تحدید دلالات دلیل شرعی، تعیین کنیم که ادله شرعی دلالتش چیه، اوامرش دلالت بر وجود داره یا ندارد، نواهیش دلالت بر تحریم دارد یا ندارد. این همون بحثی که علمای قبل به نام مباحث ظواهر الفاظ، به نام مباحث الفاظ یاد میکردن که امر ظهوری در وجود داره یا نه. این بحث اول. خب بعد در بحث اول ثابت کردیم که اگر مولا صلو بگوید معنای صلو چیه؟ تحدید کردیم دیگه، تعیین کردیم معنایش و مدلولش را که وجود. این مرحله اول. خب مرحله دوم درست معنای صلو وجوبه، ولی این صلو رو امام گفته و زراره دروغ گفت. این مرحله دوم بود دیگه. در مرحله دوم بله بحث در اثبات خود دلیل شرعی، خود دلیل شرعی خب کلام امامه، ما از چه راهی اثبات کنیم کلامه که این صلو کلام امامه. این همین بحث بود که تا این روز خوندیم، بحث حجیت خبره واحد. در بحث اول فهمیدیم که معنای صلو چیه، در بحث دوم فهمیدیم که این صلو کلام امامه چون شخص ثقه دروغ نمیگه. الان نوبت رسیده به بحث سوم. خب معنای صلو که وجوبه، یقین داریم که مراد امام از این کلامش این وجوبه یا نه؟ احتمال میدیم که شاید استحباب را اراده کرده باشه. چی آقا بگو؟ تحقیل موضوع نش اینه، ولی خب لفت معنای مجازی هم داره در دنیا نداره، لغت عرب معنای مجازی داره یا نه؟ ما اونجا موضوع لش را تعیین کردیم، گفتیم موضوع لی سلو چیه؟ وجود. اما خب هزاران بار در معنای مجازی هم استعمال میشه، در این استعمال نمیدانیم حضرت امام صادق علیه السلام چی را قصد کرده، معنای حقیقی را قصد کرده یا معنای مجازی. درسته که معنای وجود ظهورشه، ظهوری در معنای وجود داره. تا این دو مرحله فقط دو چیز رو ثابت کردیم، یکی ثابت کردیم که سلو ظهوری در وجود داره، دوم ثابت کردیم که این سلوی را که دورا را نقل کرده دروغ نقل نکرده کلام امام. حالا بحث در خود کلام امام میکنیم، آقا ظهور کلام مولا بر ما حجته یا نه؟ باید همیشه مولا که با ما میخواهد قوانینش را و دستوراتش را بیان کند همیشه با صراحت بیان کند، اگر با ظهور بیان کند بر ما حجیتی بگو نداره. این مرحله سوم همون بحث است که بقیه علما گفتن حجیت ظواهر، اینجا بحث میکنیم حجیت ظواهر. اگر ثابت کردیم که ظواهرم ظواهر کلام مولا حجیت، اون خبر زراره دیگه به درد ما میخوره، اون وقت با اون خبر زراره 1,000,000 حکم فقهی را میتوانیم استنباط کنیم. برای اینکه ظهور امر را ثابت کردیم که در وجوبه، و هرچی را زراره میگه ثابت کردیم که کلام امامه، و هرچی کلام امام به هرچی ظهور داشته باشه ثابت کردیم که اون ظهور بر ما حجت به احتمال خلاف ظهور اتنا نمیدونیم. یه چی میمان آقا بگو باورم دیگه رساله بینید در چابخانه نوبت نوبت بگید. برای اینکه این سه مطلب ثابت شد، ثابت شد که امر ظهوری در وجوب داره، ثابت شد که هرچی را زراره در وسائل کتاب وسائل از امام نقل کرده این کلام خود زراره نیست، ساخت و پاخت نیست، بلکه همه را امام فرموده. خب در مرحله سوم ثابت کردیم که آقا ظهوری کلام امام بر ما حجت است، فورا این وقت رساله را بنویسید. دلیل این مرحله سومه، بحث دلیل شرعی، اثبات و حجیت دلاله، نه اثبات دلیل بلکه اثبات حجیت دلالت اون دلیل. کلام مولای قبول داره ولیکن ظهوری کلام مولا حجت یا حجت خوب یاد بگیره. اینم تمهیدون، یا شما اینجور بگو اگر خواستی یادت بره، بحث این سوم الان راجع به دلیل شرعی، بحث سوم راجع به حجیت ظواهر. تمهیدون یک مقدمه، حد دلیل شرعی قد یدل علی حکم دلالتا واضحه، دلیل شرعی گاهی دلالت میکند بر یک حکم، یک نوع دلالت واضح و روشن و آشکار که این دلالت سبب یقینه، خب اگر موجب یقین شد که حجیت خط ذاتی شد دیگه، جای شک و تردیدی درش نیست. اگر ما یقین داریم که امام علیه السلام از این کلام وجوب را اراده کرده، خب یقین داریم که حکم شرعی ما وجوبه دیگه، جای شک و شبهه باقی نمیمونه. اول اطمینان که 99.5 در خط باشد، اونو میگن اطمینان به ان هذا الحكم هو المطلوب المقصود، وجود مدلول این کلام امامه و مقصود کلام امامه. ایره یقین کردیم که مراد امامه سلو وجوبه، خب اگر یقین کردیم که حجیت یقین مثلا این طور، و فی هذه الحاله در این حالت نیازی به حجیت دلالت نداریم، چون دلالت قطعیه، دلالت قطعی حجیت قطع ذاتیه دیگر، چی بحث کنیم آقا؟ بحث کنیم که این دلالت حجت یا حجت اسی معنا نداره. و فی هذه الحاله یعتبر حجتا فی دلالتی، اون دلیل حجت حساب می شود در دلالت کردن اون دلیل بر اثبات این حکم علی وجوب یا حرمت حج. چرا آقا؟ دیگه بلا بحث، یعنی نیازی به بحث نداریم، لان الیقین حجت والاطمئنان هم حجت ذاته، اینا نیازی به دلیل من دون فرق بین ان یکون هذا الوجوه، بدون فرق این که این وجوه این دلالت قطعیه چی پیدا شد آقا، من دون ان یکون فرق، من دون فرق بین ان یکون هذا الوجوه والیقین بالدلاله، این دلالت قطعی که برای پیدا شده از چی پیدا شده؟ میفرم فرق نداره، این دلالت قطعی از کلام امام پیدا شده باشه، از فعل امام پیدا شده باشد، از هر چی که پیدا شده باشد، مقداری که دلالت قطعیه یا شکی نیست که اون مقدار حکم برای ما به دلالت قائما، این وجوه و یقینی به دلالت قائم باشد بر اساس بودن این دلالت، دلالت عقلی، یعنی اصلا لفظی در کار نیست. مولا امام یه عملی رو انجام داد، و این انجام دادن امام دلالت قطعی داره بر اینکه این عمل مشروع حرام نیست. و الا اگر حرام باشه که امام معصوم کار حرام نمی کند منافی با عصمت و با ادله و براهین عقلی ما ثابت کردیم که امام باید معصوم. دلالت عقلیت اینیه از ما نوشته آنیه ها، شما ظاهر شاید بعدیه ها، از ما آنیه نوشته، آنی نیست، اینیتون برای بر اساس بودن این دلالت، دلالت عقلی اینی باشه. اینی یعنی چی؟ یعنی معلول به علت رهنمایی کند ما را، از اثر طیب مؤثر. خب عمل امام معلوله، امام این عمل را انجام داد، این انجام دادن امام عمل امام معلول چی ها؟ معلول اینه که حرام نیست، قبلا حرام نبوده ولی لذا امام انجام داد، و الا حرام بودی که امام هرگز اینه. میگن این نیگر سبیل دلالت فعل معصوم بر عدم حرمت، اگر معصوم امام یه عمل را انجام داد دلیل بر این که حرام نیست، او علی اساس کون دلیل لفظه، یا اینکه دلیل لفظه منطقه ظهور نه بلکه لفظ باشد، لفظش لفظ نفس باشد. مثلا چه میشه که در وجوب کلام امام نفس باشد؟ خوب توجه کن، اولا فرض فرمید 10 بار تأکید کن، اول گفت سل، پشت سرش گفت من ترک صلات متعمدن فقط کفر و فقط دخلن نار و از رحمت خدا دوره و پدر سوخته و چیه و چیه و چیه، تا اینکه این 3-4 بار 10 بار تأکید کردن ما قد پیدا میکنیم که نماز واجه و برای اینکه اگر نماز مستحب باشه دیگه این همه تهدیدات را نداره. اینجا قد پیدا میکنیم که مقصود امام استحباب نیست. خوب یاد بگیره منطقه لا یتحمل به حسب نظام لغت، به حسب قوانین لغت متحمل نیست، نمیتونه تحمل کنه کلام امام، و به حسب اسالیب و روش تعبیر و سخن در فرهنگ لغت عرب بر روش بله تکلم این کلام متحمل نمیشود، سوا افادت ذلک المدلول، بجز این که این معنا مراد امام باشد. یعنی قد پیدا میدونیم که این معنا غیر از این دیگه چیزی دیگه نیست. و هو المسمى بن، یا بر اساس احتفاظ احتفاظ دلیل لحظی باشد، محفوظ باشد دلیل لحظی به قرائن حالیه یا قرائن عقلیه، که اون قرائن حالیه و عقلیه تنفی احتمال معنا آخر. مولا گفته سلو، ما ابتدایان احتمال میدیم شاید مولا از این سلو استحباب را اراده کرده باشه نه وجوب را، ولیکن قرائن زیادی پیدا شد که ما قد پیدا کردیم که در اینجا امام استحباب اراده نه. و این کان ممکنن، ولو که ممکن بود اراده استحباب من وجهت نظر لغویه، طبق قوانین لغت امکان داشت از سلو استحباب را اراده کنه، برای اینکه باب المجازه واسع فی لغت عرب، ولیکن اینجا قرائن داریم که طبق این قرائن نمیشه امام استحباب را اراده کنه. و طبق عرب و قد یدل الدلیل شرعی علی احد امر ظاهرا که برده